ما وارد کردیم. چرا نبایستی در واقع در کل کشور این ساختار وجود بیاد که بتونن
بازم فقط در برخی از استانها داره این اتفاق میفته، در استانهای دیگه اتفاق میفته؟ چرا این اتفاق نیفتاده؟ حالا ای کاش از دوستان میگم بذارید جهاد کشاورزی هم داشتیم. آیه اسماعیلی،
دستوری که آقای وزیر داده بسیار دستور درستیه، با کمال عذرخواهی از جنرال یوسفی. حالا میگم چرا. ببینید، ما زمانی که مرغ وارد میکنیم معمولا پشتیبانی امور دام وقتی مرغ وارد میکنه فوری وارد بازار نمیکنه، میاد ذخیره میکنه، و وقتی ما یه ذخیره مطمئنی رو داریم بازار از اون مطلع میشه. وقتی بازار از اون مطلع میشه سعی نمیکنه که مردم اذیت کنه. چرا الان ما داریم اذیت میشیم تو گوشت؟ برای که ذخیره نداریم.
آقای اسماعیلی ببخشید،
از زمان ببخشید، در زمانهایی که ما مرغ ذخیره داشتیم اصلا اذیت نشدیم. یعنی به محض اینکه مرغ رفته بالا، پشتوانه مورد دام مرغ ذخیرهش ریخته تو بازار، بازار تنظیم شده.
خب البته آقای یوسفی اشاره میکنه الان داریم ما آزاد
مورد داریم. ما الان جناب تاجدار برازه فهم، ما الان در حدود 30% 35% ظرفیت های مرغداریامون خالیه، توجه فقط غیر فعاله. ما در سال 93-94 هر شاید شرکت پشتیبانی اردام از محل تولیدات داخلی 150,000 تن مرغ ذخیره کرده. اون زمان ما تولید جوجه یک روزمون 80 میلیون 70-85 میلیون بوده. امروز تولید جوجه یک روزمون 125 میلیونه. توجه فرمودین؟ ما الان این عده از مقدارهایی که به ظرفیتاشون خالیه، جوجه نمیریزن، جوجه نریختن، برای این هستش که نگران این هستن که مبادا دان نرسه بهشون و یا قیمتش انقدر بالا باشه که واقعا زیان ببینن. توجه فرمودین؟ ما از محل تولیدات داخلی 145,000 تن در یه ساله چیز داشتیم ذخیره.
آقای یوسف یه مشکل هست،
ما بریم واردات داشته باشیم.
ببین، اگه دولت الان وارد بشه برای خرید، من به شما قول میدم قیمت مرغ میشه 20 تومان. همین الان دولت داخلی رو نه، تجربه شده، یعنی تجربهش موجوده.
چرا این اتفاق میفته؟
دولت وقتی که وارد بازار بشه و یه حجم اینطوری مرغ بخره، طبیعتاً قیمت مرغ میره بالا، چون تقاضا خیلی میره بالا. دولت بعد همین الان بذاره بخش خصوصی کار خودشو بکنه، ارزش بکنه، یه ذخیره هم بره وارد کنه، یه ذخیره هم داره وارد کنه، نگهداری کنه. وقتی که بازار فهمید که یه ذخیره هست، سعی میکنه که مردم اذیت نکنه. این تجربه شده اینا.
یکی از
من کاملا مخالف تجربه ایشون
اذیت میکنه.
این تغییر روی کردیه که سیستم دولت نسبت به بخش خصوصی داره. و احساسش اینه که حتما باید یک چماقی رو برداره که بخش خصوصی جرأت نداشته باشه. بخش خصوصی به تولید کننده های ما ایرانی هستند و کسی که در حوزه تولید داره کار میکنه از همه ما ایرانی تره و عرق داره نسبت به کشورش. اینطور نیستش که اگر فضا رو آرام ببینه و خالی از رقابت ببینه دیگه گردن همه رو بزنه که دولت بیاد این کار رو انجام بده. من با البته عرض پوزش از جناب آقای اسماعیلی کاملا مخالف این روی کرده هستم. من معتقدم که در واقع همین موردی که سوال برانگیز بود و سوال کردم از آقای یوسفی، بازم نشون میده که زنجیره تامین ما دچار مشکل هستش.
این در برخی از استانها میتونه موفق عمل بکنه، ولی در استانها دیگه
وقتی اون استانها موفق عمل کردن و تونستن در واقع همون از همون سهمیه همون دانی که همون نهادهی که با 4200 تومن وارد شده، یک بخشی از استانها بهره‌مند شدن و به بخش دیگه ندادن، نشون میده که ما مدیریت یک پارچه‌ای رو نتونستیم که کاملا هم در اختیار دولت هستش این بخش دیگه. خب شما بیایید این ساختار رو درست کنید. همینطور که در استان شمالی، که من فکر میکنم جناب یوسفی همیشه این سوال هم برام وجود داشته که استان شمالی قطعا نهاده رو از جنوب بردن اونجا، یعنی هزینه حملش هم به شدت بالاتر بوده،
البته بخشیشو
ولی قطعا همینطور بوده، بخشی از برندر شمال میاد ولی عمدتا از جنوب هست.
از جنوب مسیر اصلی
کسی که اگه واقعا مثلا از شمال تامین شده، که واحدهایی که در جنوب کشور قرار گرفتن باید مشابه اونا عمل کنن. خب کسی ببینید، میگم تغییر روی کرد و اینکه به دنبال حل مشکلات باشیم بیشتر از اینکه دنبال رفع وضعیت جاری و فعالیت های جاری باشیم این تغییر روی کرد همینجا شکل میده.
آقای اسماعیلی شما پاسخ بده بین
نگاه موضوع آقای فقیه فرمودن. اصلا من ببخشید من عذرخواهی میکنم. ببینید اصلا من نمیخوام بگم که بخش خصوصی فقط خود شما استحضار دارید که
نه بحث وارداته
تعیین قیمت مرغ در تنظیم بازار سالهاست. وقتی که مرغی قیمت گذاری میشه اگر ما اون ذخیره هر داشته باشیم مرغدار مرغ فروش میاد به همون قیمت تنظیم بازار میفروشه چون هر آن احساس خطر میکنه که اگه بخواد گران فروشی بکنه بخواد خدای نکرده مردم رو اذیت بکنه دولت وارد موضوع میشه و بازار تنظیم میکنه. این تجربه شده، اینا اصلا اتفاق افتاده. مرغ رفته، آقای یوسفی خوب یادشی که مرغ و تخم مرغ وقتی که ما تو انبار داشتیم به معنی که میرفت بالا هم دوستان تولید کننده میبردن قیمت بالا ما مرغ وارد بازار میکردیم.
مزه میخواید من منکر این نیستم که ذخایر استراتژیک باشه
توضیح میکنه در کنار مرغ گرمش مرغ منجمد هم داره. این مرغ منجمد مال ذخیره هاشه،
ذخیره بایستی باشه، ما منکری نیستیم ولی فلسفه وجودیش به این علت نیست که یه چماقی باشه برای بچه
ها. ذخیره درست
تنظیم بازار شما میفرمایید اگه این کار رو نکنه بخش خصوصی
ابزار تنظیم بازار چیه؟ به من بگید ابزار تنظیم بازار چیه؟ باید ذخیره باشد یا نباشد
در ایران یا کی دنیا؟
ما داشتیم ابزار تنظیم بازار.
ببینید هیچ وقت تو تنظیم بازار ما که میشستیم نمیذاشتیم مرغدار زیان بکنه، برای اینکه آنالیزش رو میبرد سازمان حمایت آنالیز میکرد قیمتش میاد آقای یوسفی دوستانشون میومدن قیمت تصویب میشد و میرفت بیرون. ببینید هیچ وقت، یعنی ما همیشه همراهی کردیم تو دولت، همیشه الانش هم من مطمئنم همینه، یعنی کمک میکنن قیمت مناسب رو میزنن. چرا حالا شده 11000 خورده ای دلار؟ برای که دوستان پیشنهاد کردن و اونا و شما تو تنظیم بازار پذیرفتید و مصوب کردید. اما ببینید. چه تضمینی وجود داره که فردا نکنن 14000 تومان 15000 تومان درست این مردم میچن اذیت بشن؟ اگه ما تو ذخیره کافی داشته باشیم قطعا این اتفاق نمیفته.
تولید جوجه یک روزه توجه فرمودین از برنامه‌های دولت هست. اجازه فرمودید؟
بله بله بله.
درسته که قیمت در تنظیم بازار تعیین میشه فرانه این حرفا. حالا محرم ایش وقت دعوت نمی‌کنه تو تنظیم بازار
که ما
دفاع بکنه. نه اون زمان گذشت دیگه. ما همین الان آقای تایتور همین الان که خدمت شما هستیم 400000 تن مرغمون توی سالونامونه برای ورودش به کشتارگاه‌ها. توجه فرمودید؟ یعنی ما یک ظرفیت هر ماه
400000 تومانی
400000 تومانی این خودش بزرگترین ذخیره است. ما چرا نباید اطمینان بکنیم به تولید داخلمون؟
بریم واردات داشته باشیم. دوستان میگن که ما داریم این کار رو انجام میدیم.
من نظرم همون که عرض کردم دولت باید یک ذخیره همیشه داشته باشه، یا تولید داخل. اگه واقعا دوستان
ما مخالف تامین ذخیره استراتژیک نیستیم، حتما باید انجام بده.
بس اعتماد متقابله بین بخش خصوصی و تولید کننده و دولت.
من یه نگرانی دارم که الان دولت وارد خرید مرغ بشه قطعا این مرغ قیمتش این نیست.
همین الان این مرغ 11500 تومانی رو دولت داره میخره. توجه کردین شرکت پشتیبانی مردم داره میخره و در مقابلش 7 کیلو دان میده. شما اطلاع ندارین آیا
شما من این چیز من دارم تجربه میگم. من میگم دولت و هر مرغ که وارد شده برای خرید از منابع داخلی اتفاقات خوبی نیافتاده توش.
خب جایگزین چیه؟ یعنی اگر میگیم حالا میخوایم بازار رو تامین بکنیم، الان آقای فقیه اشاره میکنن که در برخی از استانها به ازای نهاده تونستیم مرغ رو به یه قیمت 11500 تومانی برسونیم، در حالی که خیلی از استانها تولید کننده ها میگن اصلا امکان تولید یک همچین مرغی رو با این قیمت نداریم، که آقای یوسفی هم به نوعی بهش اشاره کردن. از اون سمت آقای فقی بازم اشاره میکنن که ما باید سامانه توزیعمون رو به نوعی و تأمینمون رو به نوعی ساماندهی بکنیم که همه استانها بتوانند آنچه که در دو سه استان شمالی کشور اتفاق افتاده رو داشته باشن. از این سمت شما اشاره میکنید که آنچه که داره اتفاق میفته تحمیل حالا شاید تولید کننده است به خاطر اینکه دولت ذخیره سازی نداشته و اگر بخواد ذخیره سازی رو انجام بده خود به خود قیمت رو افزایش میده.
اینها ذخیره سازی استراتژیک ما همیشه داشتیم و الان هم خیلی مناسب هست.
خب چرا این اتفاق داره میفته؟ حالا زنجیره تامین یک سوش، از اون سم من برداشت من رو به عنوان یک ناظر خارجی اگر داشته باشه
کردم. من گفتم قبوله، اون اصلا قابل قبوله و تجربه شده.
من به عنوان ناظر خارجی نگاه
میکنم. رهبری است که اولویت با تولید داخلی است، مگر در داخل تولید نشود. توجه فرمودین با این تفاصیل چه دلیلی داره که آقای وزیر بازرگانی بفرمایند که برین مرغ وارد بکنین؟ اول بیان ببینن که ما کجای کار هستیم، چقدر جوجه تولید میشه، چقدر مرغ مادر داریم. سه هفته قبل آقای اسماعیلی، سه هفته قبل جوجه رو مرغدارای ما می‌خریدن دونه 4500 تومان. توجه فرمودین امروز جوجه قیمتش رسیده به 2000 تومان. چرا رسیده؟ این مشکلات رو بایستی برطرف بکنم. توجه فرمودین؟ وگرنه ذخیره سازی ما همیشه داشتیم.
البته این که خوبه برای شما که جوجه ارزش
داره. برای مقدار گوشتی بله خوبه. ولی کن ما اگر بذاریم قیمت جوجه بیاد، ما 4-6 ماه پیش قیمت جوجه هم اومده رو 500 تومن.
خب آقای یوسفی های فقیر، بحثی که داریم مطرح میکنیم خیلی به سمت مرغ کشیده شد، به هر شکل به عنوان یک کالای اساسی. بحث اصلیمون در رابطه با کوپن، بحث گرانی و تنظیم بازار و سهمیه بندی بود که تا اینجا شاید همه عزیزان مهمان برنامه امشب حجره متفق القول بودن که باید سهمیه بندی انجام بشود برای حمایت از اقشار آسیب پذیر، البته اون هم با رعایت یک ساختار مناسبی در شبکه توزیع که مفاسدی که قبلا تجربه شده تو این فضا رخ نده. به هر شکل باید به شکل این بحران رو پشت سر بذاریم. یکی از راه‌های مدیریتش اینه که بتونیم سهمیه بندی داشته باشیم. ولی آنچه که در مورد تنظیم بازار در فضای قیمت و قیمت گذاری شاهدش هستیم، من به عنوان یک ناظر خارجی از گفتمان این عزیزان و فعالین و دست‌اندرکاران این بازار، از نگاه دولتی‌های اسماعیلی و بخش خصوصی و بخش توزیع های فقیهی و های یوسفی، این حس رو میکنم که گفتمان مشترک بین این اجزای اصلی این بازار شکل نگرفته، نگاه ها مختلفه و حالا شاید چند دهه هست این تفاوت نگاه و حالا نمیخوام عنوان بی‌اعتمادی رو به کار ببرم، باعث میشه که اجزاء این بازار کنار هم به درستی نشینن و نتونیم انتظار داشته باشیم یک بازار منسجم و متعادلی پیش روی ما قرار بگیره. راهکار عبور از این بحث رو هم حالا آقای فقیه به نوعی گفتن که دیگه باید گفتمان رو کنار بذاریم به عمل برسیم، ولی من فکر می‌کنم هنوز گفتمانی شکل نگرفته که حالا آقای فقیه بخوایم وارد عمل بشیم. به هر شکل این نگرانی وجود داره که باز هم بخش‌هایی با نگاه خودشون حالا عمل بکنن و آنچه که رخ میده در بازار به نفع مردم به اتمام نرسه. چند دقیقه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم. اگر فکر میکنید در زمینه راهکار مبارزه با گرانی، نه گران فروشی، حالا گرانی رو من اشاره نکنم چون به هر شکل به عنوان یک بحث دیکته شده از عوامل اقتصادی بهش رسیدیم، چه باید بکنیم؟ اگر در چند جمله بخوایم به عنوان راهکار در این پایان برنامه بهش اشاره بکنیم تا مردم متضرر نشن و بتونیم یک بازار به نسبت متعادل و عادلانه تری نسبت به امروز داشته باشیم. آقای اسماعیلی، آقای فقیه، آقای یوسفی، شنونده
من به نظرم نظراتم رو دادم. بخوایم جمع‌بندی کنیم،
اگر جمع‌بندی کوتاهی داشته باشیم،
جمع‌بندی ما تو حول سه محور: یکی این که اولا شبکه این زنجیره تأمینمون رو
اصلاح بکنیم
و آی تی بیسش بکنیم، یعنی بیاریم تو سیستم، رو سیستم آی تی توضیح بکنیم. قطعی
قدیما میگفتم مکانیزه
و الان میگیم آی تی بیس. و من فکر میکنم که این سیستم خیلی اصلاح میشه. دوم راهی که من خدمت شما عرض کردم که بحث تاوانی های کارمندی، کارگری،
یعنی پایانه های اصلی توضیح و نهایتا
یعنی از موضوع تاوانی اسکات، تاوانی امکان. ما مصرف محلی رو الان داریم. من مثلا این خدمت رو عرض نکردم که ببینید ما الان یه گروهی داریم به نام تاوانی مصرف محلی که اینا کنار مساجد عموما مستقرن. اگه دیده باشید تاوانی مصرف محلی عموما کنار مساجدن.
این مجموعه ها موازی با اصناف نیستن که شما خودتون اشاره کردید.
من سنف
هستم،
جزو سنف هستم، جزو سنف هستم، پروانه دارن. درست شد؟ به نظر من ما اگر از این ابزارها بتونیم استفاده بکنیم، خیلی از مشکلات حل میشه. این که الان در شما میبینید بردی یه جای توضیح کردی مردم هجوم آوردن فیلم گرفتن مردم الان خودم
نگرفتن، در واقع به خودی خود اگر از این ابزارها به درستی استفاده بشه اصلا ضرورتی برای سهمی بندی شما نمیبینید.
الان فضای سهمیه نیست عزیزم، یعنی استفاده
میتواند هیجانات بیشتری به دنبال داشته
باشه. اصلا ناراحتی ما داریم برمیگردیم به عقب و تبعات بیرونیش بسیار بده.
برای شنوندگان عزیزمون تذکر بدم این گفتمان و این کلمات از زبان آقای جواد اسماعیلی مدیر کل سابق بسیج اقتصادی و به عبارتی پدر کوپن داره بیان میشه که به این نکته رسیدن. آقای فقیهی از زبان شما داشته باشه.
من فکر میکنم که در واقع در کنار مسائل جاری که حاکمیت داره دنبال میکنه برای بحث معیشت و تأمین کالاها، یک سری کارهای زیرساختی و ساختاری بایستی اصلاحاتی در نظام تأمین ارزش کشور بایستی صورت بگیره که این اصلاحات ساختاری استفاده بهینه از تمامی ظرفیت‌های کشور هم از بخش دولتی و خصوصی هستش. ما بایستی قبول کنیم که یک ساختار کاملا اقتصاد دولتی رو تجربه کردیم که بسیاری از مشکلاتی که مترتب بر شرایط فعلی هستش و منوط میشه به درآمدهای ارزی در واقع دولت در مقاطع مختلف به دلیل همین ساختار دولتی هستش که قطعا بایستی یک تغییر رویکردی رو تو این زمینه داشته باشیم و با توجه به در واقع تغییر این تغییر رویکرد از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی کشور به نفع اصلا استفاده بشه. مواردی رو که جناب آقای اسماعیلی فرمودن ابزارهایی هستن که در خصوص شفاف سازی خیلی اثرگذار هستن و میتونه کمک باشه، ولی به صورت زیرساختی نمیتونه بازم مشکلات ما رو حل کنه. من فکر میکنم که در مرحله اول بهترین فرصت برای اقتصاد کشور هستش که این تغییر رویکرد به وجود بیاد. در شرایط حال حاضر من فکر میکنم که در واقع مدیریت یک پارچه زنجیره تأمین کشور از واردات گرفته یا تأمین مواد اولیه داخل کشور فرآیند تولید،
این فرآیند بلند مدته، تو این فاصله
توی
زمانی
همین فاصله توی همین فاصله زمانی ببینید وقتی که توزیع رو ازش صحبت میکنیم فقط توزیع این بخش نیستش که مستقیما ما به اند یوزر یا مشتری نهاییمون داریم تحویل میدیم توسط اصناف، توزیع در نهاده به کارخانه صورت میگیره، از کارخانه به انبار صورت میگیره، از انبار به در واقع اصناف صورت میگیره و نهایتاً به مجموعه آخر.
اجرای یک همچین پروژه چقدر زمان میبره؟
من فکر میکنم که در واقع همین فردا اگر مدیران اقتصادی به خصوص با توجه به ساختاری که سران سه قوا به وجود آوردن و تصمیمات کاملا هماهنگی رو انجام میدن همین فردا هم قابل اجرا هستش. الان در حوزه نظارت که بخوایم در نظر بگیریم ما در ساختار زنجیره تأمینمون سه حوزه بسیار اساسی
اگر فضا شکل بگیره باز هم شما معتقدید که نیازی به بحث سهمیه بندی برای اقشار آسیب‌پذیر نخواهیم؟
من بحث سهمیه بندی رو همینطور که اول عرایزم عرض کردم من اعتقاد دارم بیشتر از این که اسم سهمیه بندی بگیم بایستی مدیریت در واقع تامین کالاها رو به کار بگیریم که توی این شرایط و استفاده از این ظرفیت همگرایی که توسط بخش قوه قضاییه بخش سه قوا بخش خصوصی و بخش تعاونی صورت میگیره این مدیریت بسیار روانتر و شفافتر و در واقع برون رفت از رانت‌هایی که در اقتصاد ما وجود داره عاملی خواهد بود برای برون رفت از این مسئله. من فکر می‌کنم که در واقع راه حل بسیار سریع و کارساز برای این مسئله این استش که این مجموعه شکل بگیره در کنار هم دیگه و اعتماد کنیم به کل ساختار غیر دولتی.
ممنون از شما فقیه. آقای یوسفی.
بنده اعتقادم این هستش که دولت بایستی که یه مقداری بیشتر تشکلها و بخش خصوصی رو قبول بکنه، باور بکنه و ازشون کمک بگیره. توجه فرمودین. آقای تفقیه به درستی فرمودن که زنجیره ارشاد به حضور شما که تأمین و توزیع از به بسم الله تا تای تمتش بایستی که انجام بشه، نه اینکه ما بیایم کوپن رو فقط در نظر بگیریم و اون حلقه آخری کار رو، یعنی ارشاد کالایی که میخواییم به دست مصرف کننده برسونیم اون رو فقط انگوش بذاریم روش، حتما مفاسدی توش ایجاد خواهد شد. توجه فرمودین. و بحث دیگر این هستش که از شاهد به حضور شما، ما در بعضی از کالاهامون اصلا کمبود نداریم و باید ما هیچ چاره‌ای نداریم که در آینده نزدیک با توجه به مسائل ارزی که داریم به صادرات فکر بکنیم. توجه فرمودین، صادرات برای کشور یک ارزش واقعا. نهایت فرمودین کاری بکنیم که از شاید به حضور شما که در اون کالاهایی که مزیتش در کشور وجود داره ما بتونیم صادرات داشته باشیم، با عرض اون حاصل از اون صادراتمون بتونیم از شاید به حضور شما که سایر کالاهایی که مورد نیاز اون است وارد بکنیم.
تأکید بر مزیت های نسبی اقتصاد کشور بیشتر باشه.
این هست، ولی به هر صورت ما باید صبرم بکنیم ببینیم که در شرایط فعلی من فکر میکنم نیازی به این باشه که ما کپون بدیم دست.
تشکر از
توجه فرمودید. ولی در آینده اگر شرایط خیلی بدتر از این بشه شاید تصمیم گرفتیم که کپون هم طور.
ممنون از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که تا این ساعت با ما همراه بودید. در مورد اظهارات عزیزان شما قضاوت بکنید. به هر شکل کپون و تنظیم بازار آیا لازم هست یا خیر؟ موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
برنامه حجره رو از رادیو گفتگو شنیدید. همچنان همراه ما باشید. اگر نظری هم داشتید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تماس باشید. نظرات و اندیشه های خودتون رو به روابط عمومی سازمان صدا و سیما منتقل بکنید. سامانه پیامکی رادیو گفتگو هم 30,010,35 هست. خب دوستان عزیز شنونده، میان برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم رو تقدیم حضور شما میکنیم که به کاربرد صحیح واژه ها و عبارات زبان فارسی میپردازه.
درست بنویسیم درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، بنده حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما هستم. در این برنامه درباره یک جفت واژه که تلفظ یکسان دارن اما املاشون متفاوته میخوام خدمتون صحبت بکنم. ثمر و ثمر، یکی از اونها در فارسی امروز همچنان کاربرد داره. هر دو واژه از زبان عربی وارد فارسی شدن، یکی از اونها با سه نقطه میم ره و دیگری با سین میم ره نوشته میشن. همونطور که تلفظ کردم و عرض کردم خدمت شما، در تلفظ یکسانن، یعنی هم آوان، یک آواشن، یک صدا شنیده میشه وقتی که تلفظ میشه. در فارسی تمایزی بین تلفظ سه نقطه و سین نیست در فارسی معیار امروز و این به زبان عربی مربوط میشه، زبان عربی معیار به اصطلاح استاندارد. هر دو واژه از زبان عربی همونطور که عرض کردم وارد فارسی شدن، صدها سال ما از اونها استفاده میکنیم، اما واژه ثمر با سه نقطه در فارسی امروز هم وجود داره. جمعش هم ثمرات، البته ثمرات جمع ثمره است، ثمره هم برگرفته از ثمر، اما اصل موضوع و بیشترین بس بر سر اون ثمر با سینه. ثمر با سین الان دیگه در متون دیده میشه، به خصوص حافظ عزیز ما در بیتی ثمر با سین رو به کار برده. معنیش افسانه است، داستان، افسانه. مثلا میگیم که من میترسم که این وضعیت که چندان خوشایند نیست داستان بشه، افسانه بسازن، سر زبون ها بیفته. به این معنی حافظ عزیز ما به کار برده. وین راز سر به مهر به عالم ثمر شود. اینجا حافظ اینو به معنی داستان شود، افسانه شود، سر زبون ها بیفته. ترسم که عشق در غم ما پرده در شود. میترسم که من گریم بگیره. ترسم که عشق در غم ما پرده در شود. وین راز سر به مهر به عالم ثمر شود. این ثمر با سینه. در مواردی بنده در کتاب‌هایی یا یکی دو مورد در مطبوعات دیدم که همین بیت حافظ رو که ثمر درش به کار برده نوشتن، ذکر کردن به اصطلاح و با سه نقطه نوشتن. این ثمر که خیلی خیلی کم کار برده با سین نوشته میشه. بیشتر روی سخنم با دانشجویان عزیزمونه که این دو واژه رو با هم یه وقت اشتباه نگیرن. ثمر با سین به معنی داستان و افسانه که شاید توی کاربردهاش در متنهایی که توی فارسی امروز ما میبینیم، یعنی متنهایی که در این دوره چاپ میشن در دوران معاصر، چون عرض کردم ثمر با سین کاربردی نداره در زبان فارسی، در بیشتر موارد کاربردیش که در متنها هست، متنهای نوشتاری در کتابها، در مطبوعات اگر جایی به کار بره، اون بیت حافظه. یعنی شاید نزدیک به 100% اون بیت حافظه. در خیلی متنهای دیگه هم به کار رفته، اما چون حافظ فکر میکنم جزوی به اصطلاح واژه های یک بار مصرف حافظ هم باشه، یعنی یک بار به کار برده اگر اشتباه نکنم. وین راز سر به مهر به عالم ثمر شود، افسانه شود، با سینه. و این ثمر و ثمره و میوه و جمعش هم ثمرات با سه نقطه. و همونطور که عرض کردم ثمرات جمع ثمره است، ثمره، ثمرات. تا برنامه آینده که درباره واژه و واژه‌های دیگه خدمت شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
آنچه تقدیم حضورتون شد، میان برنامه درست بنویسید.